دوازده نیمه شب تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما هستید. روز دوشنبه رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه ها و دقایق بامداد سه‌شنبه رو در ایران به ما گوش میکنید. بامداد نیمه های اسفند 89، 8 مارس 2011، روز جهانی زن. امیدوارم در این واپسین روزهای زمستون گرم باشید و بمونید با من توی یک ساعت آینده. از روز زن هم برای شما خواهیم گفت. یک ساعتی که مثل هر نیمه شب نگاهی داره به مهمترین های 24 ساعت گذشته. جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. اول خبرها رو مرور کنیم، برگردیم با فهرست مطالب امشب. یک بار دیگه مینا بهارمست من رو در استودیو خبر همراهی میکنه، مسئول خبرهای این ساعت در رادیو فردا. یک بار دیگه خانم بهارمست، شب شما بخیر یا آخر شب؟ ما سر اسم همکارامون هم توفق میزنیم. شب شما بخیر یک بار دیگه. و مهمترین خبرهای این ساعت چی هستن؟
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. باراک اوباما به اطرافیان معمر قذافی هشدار داد که آنها هم پاسخگوی اعمال خود خواهند بود. فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه منطقه پرواز ممنوع در لیبی را آماده می کنند و جمعی از فعالان ایرانی حقوق بشر خواستار تجمع و تحصن در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو شدند.
خب پس بشنویم مشروع خبرها را اگر موافقید. برگردیم با بقیه مجله نیمه شب.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اطرافیان معمر قذافی هشدار داد که آنها هم پاسخگوی اعمال خود خواهند بود. آقای اوباما افزود که پیمان ناتو اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی را همچنان در دست بررسی دارد.
I want to send a very clear message to those who are around Colonel Gaddafi. It is their choice to make how they operate moving forward and they will be held accountable.
وزیران دفاع سازمان ناتو روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل اوضاع لیبی را بررسی کردند. دبیر کل ناتو گفت که این سازمان قصد مداخله نظامی در لیبی را ندارد، اما لازم است طرح‌های اضطراری را آماده کند. خبرگزاری‌ها به نقل از یک دیپلمات می‌گویند که فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را برای اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی در شورای امنیت سازمان ملل در دست تهیه دارند. به گفته این منبع احتمال دارد این قطعنامه در هفته جاری به شورای امنیت ارائه شود. شورشیان در لیبی خواستار اعلام منطقه پرواز ممنوع برای جلوگیری از حملات هوایی نیروهای دولتی هستند. در پی بازداشت مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان فاطمه کروبی و زهرا رهنورد، جمعی از فعالان سابق جنبش دانشجوی ایران با اعتراض به بازداشت این چهره‌های اصلاح طلب و سرکوب‌ها در ایران خواستار تحصن در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو شدند. به گزارش سایت دانشجو نیوز، در این اطلاعیه زمان تحصن و تجمع از روز 12 تا 14 مارس برابر 21 تا 23 اسفند ماه همزمان با ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در نشست ژنو اعلام شده است. یوکویو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که نمی‌تواند تضمین کند که ایران به دنبال تولید سلاح اتمی نیست.
Continues to verify and the non-diversion of declared nuclear material.
آقای آمانو در نشست شورای حکام آژانس در وین گفت در حالی که آژانس قادر است تایید کند که مواد هسته‌ای ایران در تأسیسات و اماکن اعلام شده به سوی برنامه نظامی انحراف نیافته، اما به علت عدم همکاری ایران آژانس نمیتواند تضمین کند که ایران مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده ندارد و برنامه‌اش صرفاً صلح‌آمیز است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزی از کشته شدن 9 کودک افغان بر اثر خطای ناتو در حمله هوایی در ولایت کنر عذرخواهی کرد. وزیر دفاع آمریکا که بدون اعلام قبلی به کابل رفته، همچنین گفت که سربازان آمریکایی مطابق برنامه از ماه ژوئیه به تدریج از افغانستان خارج می‌شوند تا مسئولیت امنیت را تا پایان سال 2014 به نیروهای افغان بسپارند.
مینا بهارمست، متشکرم. مینا بهارمست بود از رادیو فردا، مسئول خبرهای این ساعت و این شیفت رادیو فردا. اما ببینیم که در ادامه این مجله نیمه شب دیرگاهی از جمله چه چیزهایی خواهیم شنید. قصه دنباله‌دار اتمی، انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران و مصاحبه اختصاصی ما با نماینده آمریکا در آژانس.
So we were, of course, disappointed that they failed at Istanbul to take.
رهبران معترضان را آزاد کنید. درخواست راه سبز امید از بانگیمون. خبرگان مسئول نظارت بر رهبری نیست. محدودیت اختیارات خبرگان رهبری از زبان رئیس قوه قضاییه.
ارزش مجلس خبرگان را تقلیل داده به دو لحاظ مهم. یک لحاظ اصلیش این است که
اینها و بیشتر. یک روز برای زنان، روزی که 100 ساله شد امروز، 8 مارس برای نیمی از مردم جهان و البته ایران.
جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. داستان دنباله‌دار برنامه اتمی ایران همچنان ادامه داره. ایران میگه بیشترین همکاری رو با مجامع جهانی داره، اما مراجع بین المللی نظری خلاف این دارند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در اجلاس جدید شورای حکام آژانس ضمن انتقاد از اون چه که عدم همکاری ایران با آژانس خوند، گفت که صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران قابل تایید و تضمین نیست. پیش از این نماینده آمریکا در آژانس هم در یک گفتگوی اختصاصی با نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، از عدم استقبال جمهوری اسلامی از فرصت‌های کنفرانس استانبول به گفته او ابراز تأسف کرده بود. بشنویم گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو با نماینده آمریکا در آژانس. برگردیم با باقی مجله نیمه شب.
آقای گلین دیویس، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آستانه اجلاس جاری شورای حکام آژانس به واشنگتن آمده بود، با حضور در دانشگاه جورج واشنگتن به تشریح خطرهای ناشی از گسترش سلاح‌های اتمی و دستیابی رژیم‌های ستیزگر و سازمان‌های تروریستی به این سلاح‌های نابود کننده پرداخت و سیاست‌های ایالات متحده برای مقابله با چنین خطرهایی را برشمرد. آقای دیویس در پایان این سخنرانی و در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا برای واداشتن حکومت ایران به گفتگوهای سازنده، بار دیگر به سیاست فشار و دیپلماسی تاکید کرد. گرین دیویس اظهار امیدواری کرد که با توجه به گفتگوهای استانبول، دولت ایران تأمل و درک کند که گروه 5 به علاوه 1 برای گفتگو نه تنها در زمینه مسئله اتمی، بلکه سایر موضوعهای مورد علاقه بسیار جدی است و مایل است فرصتی در اختیار تهران قرار دهد تا هدفهای صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود را نشان دهد و البته ایالات متحده از اینکه آنها موفق به استفاده از فرصت اجلاس استانبول نشدند متاسف است.
We were of course disappointed that they failed at Istanbul to take up that opportunity.
نماینده آمریکا در آژانس یک بار دیگر با تأکید بر حسن نیت دولت مطبوع خود گفت که واشنگتن همچنان دست همکاری به سوی ایران دراز می‌کند.
What we will do is continue to extend a hand to Iran and opening.
آقای دیویس گفت که جمهوری اسلامی ایران وامدار جامعه جهانی است که برای پرسش‌های روزافزونی که درباره برنامه اتمی آنها وجود دارد پاسخ بدهد. و اضافه کرد که سیاست دوگانه فشار و دیپلماسی ادامه خواهد یافت تا دولت ایران به گفتگوهای جدی برای رفع نگرانی‌ها تن دهد. آقای گلن دیویس با اشاره به اتفاق نظر در بین اعضای گروه 5 به علاوه 1 در پی اجلاس استانبول تصریح کرد که این گروه به حل مشکل اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک اعتقاد راسخ دارد، ولی برای حصول به این منظور لازم است دولت ایران پا پیش بگذارد و به نگرانی‌های جامعه جهانی پاسخ دهد. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با رادیو فردا به تصمیم واشنگتن برای ادامه فشارهای تحریمی علیه دولت ایران تاکید کرد و در مورد نیروگاه اتمی بوشهر گفت که از بابت کار این نیروگاه هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
There is a degree of openness about the Bushehr reactor and that is not a central concern.
آقای دیویس تصریح کرد که عملیات نیروگاه بوشهر به میزانی واضح و روشن است و این امر در مرکز سیاست خارجی آمریکا قرار ندارد و هنگامی که از برنامه اتمی ایران صحبت می شود، نگرانی ها از بابت فعالیت ها در نطنز و تأسیسات آب سنگین است. بر اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، موضوع تازه‌ای که بر موضوعهای پیشین در برنامه هسته‌ای ایران اضافه شده، تلاش‌های گسترده تهران برای دستیابی به اورانیوم خام است.
اونچه که شنیدید مصاحبه اختصاصی رادیو فردا بود. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما اگر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب بین‌المللی هنوز خبرسازترین هاست، اما شاید در ابعاد داخلی این دو اسم باشه، موسوی و کروبی، البته به اضافه همسرانشون که بیشترین واکنش ها رو همراه داره. شورای هماهنگی راه سبز امید تشکل حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه‌ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار کمک اون سازمان به آزادی فوری این دو رهبر معترضان و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی شدند. بیشتر بشنویم در همین باره از بهروز کارونی.
شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌اش به دبیرکل سازمان ملل متحد اقدامات انجام گرفته علیه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان را نقض تمامی حقوق شهروندی آنان دانست و نوشت حکومت عملاً آنها را زندانی کرده است. این تشکل سیاسی در نامه‌اش نوشته است اعضای خانواده این شخصیت‌های برجسته ملی و افکار عمومی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، سلامتی و حتی شرایط تغذیه آنان ندارند. بر اساس برخی گزارش‌ها آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان به زندان پادگان حشمتیه در تهران منتقل شدند، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران این گزارش‌ها را تکذیب کردند. اما این تکذیب‌ها از سوی خانواده‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی رد شده است. شورای هماهنگی رای سبز امید در نامه خود با اعلام این که آقایان موسوی و کروبی و خانم‌ها رهنورد و کروبی در هیچ دادگاه قانونی محاکمه و محکوم نشدند، از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آن خواست که در چارچوب منشور این سازمان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تمامی اقدامات لازم را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی این چهره‌های ملی متوقف و آنان فوراً آزاد شوند. این تشکل سیاسی در نامه خود به بان کی مون با اشاره به تظاهرات مسالمت آمیز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افسود، حکومت با انسداد یا کنترل مجاری اطلاع رسانی آزاد، توقیف و سانسور مطبوعات مستقل و انحلال احزاب منتقد مبادرت به سرکوب شدید شهروندان معترض کرده است. شورای هماهنگی رای سبز امید شمار بازداشت شدگان از 22 خرداد سال گذشته تا کنون را حدود 50,000 نفر برآورد کرده است که در میان آنها زنان، جوانان، فعالان سیاسی، سران احزاب و اعضای انجمنهای غیردولتی صنفی قانونی مربوط به روزنامه‌نگاران، دانشجویان، معلمان و کارگران دیده می‌شوند. آمار بازداشت شدگان از سوی شورای هماهنگی رای سبز امید با آمار ارائه شده توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران متفاوت است، زیرا این مقام‌ها شمار بازداشتی‌ها را چند هزار نفر اعلام کرده‌اند. شورای هماهنگی رای سبز امید اقدامات حکومت را نقض آشکار قانون اساسی، قوانین ایران و موازین بین‌المللی حقوق بشر مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران رسماً و قانوناً مکلف به رعایت آنها شده دانسته است. این تشکل سیاسی همچنین اشاره کرد که 4 نفر پس از شکنجه در زندان و حداقل 80 نفر در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی کشته شدند و افزود آمران این جنایت‌ها تا کنون رسماً شناسایی و محاکمه نشدند. در نامه این تشکل نزدیک به آقایان موسوی و کروبی آمده است، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های دولتی با نشر دروغ، تهمت و افترا نسبت به رهبران و فعالان جنبش آنها را از حق پاسخگویی محروم کردند. ضمن آنکه هر کسی که به رویه خلاف قانون حکومت در انتخابات انتقاد کند، از مشاغل دولتی محروم می‌شود و در این حال شرط تحصیل در دانشگاه‌ها نیز انتقاد نکردن از رویه حاکمان است.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. برید به radiofarda.com وبسایت ما، در اونجا خواهید خوند درخواست اقدام دبیرکل سازمان ملل برای آزادی رهبران مخالفان ایران. همچنین در وبسایت رادیو فردا سمت چپ پایین صفحه بخش نظرسنجی داریم. در حال حاضر به این اختصاص داره که آیا بازداشت کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی منجر به گسترش اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران خواهد شد یا نه. در حال حاضر نزدیک به 9000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. 81% گفتند بله و نزدیک به 19% گفتند خیر. اکبر هاشمی رفسنجانی، نامی که روزگاری نچندان دور محفوظ و پوشیده بود در تعارفات حکومتی و دولتی، این روزها یکی از چالش برانگیزترین چهره‌های سیاسی ایران به شمار میره و این چالش گویا حالا و یک روز پیش از انتخابات مجلس خبرگان رهبری به این نهاد هم رسیده. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه گفت مجلس خبرگان دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص وجود صفات ضروری در رهبری و ابقای آن است، ولی تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر رهبری را ندارد. این اظهار نظر در شرایطی بیان شده که مجلس خبرگان در آستانه انتخاب رئیس جدیدی است. رئیسی که ممکن است هاشمی رفسنجانی باشد یا مهدوی کنی که مورد اعتماد کامل جناح محافظه‌کار و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است. در شرایطی که مجلس خبرگان در همه 32 سالی که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد همواره به عنوان نمادی از حاکمیت مردم سالاری در جمهوری اسلامی به رخ منتقدان کشیده شده، طرح چنین موضوعی از سوی بالاترین مقام قضایی ایران با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران و استاد دانشگاه:
ایشون به عنوان یک حقوقدان ارشد ایران اظهار نظر کرده که مجلس خبرگان دارای وظیفه نظارتی نیست و در واقع ارزش مجلس خبرگان تقلیل داده به دو لحاظ مهم. یک لحاظ اصلیش این است که اون روند کلی که در درون نظام جمهوری اسلامی در تکوینه اون است که نظارت رو و قدرت رو و تمام تصمیم گیری ها رو در فرد واحدی متمرکز بکنه و این که اصولا رهبر ایران ولی فقیه اصولا احتیاجی به آرا نداره، چون این دعوای بسیار قدیمی است بین جناح ها که آیا رهبر منتخب مردم است یا انتخاب الهی است. بنابراین باز این یک قدم در راه این است که گفته بشه که رهبر کسی نیست که این افراد معمولی بتونن برای نظارت بکنن. البته صحبت آقای آملی لاریجانی در تضاد کامل با متن قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، تماما در جهت تثبیت قدرت مطلقه آقای خامنه‌ای در واقع عمل کرد.
نظریه ی انتخاب یا کشف رهبر را نخستین بار مصباح یزدی، یکی از همین اعضای مجلس خبرگان رهبری، مطرح کرد. برخی تحلیلگران معتقدند که این گفته ی آقای لاریجانی غلبه نظریه ی کشف رهبری است که از سوی آقای یزدی مطرح شد و نه انتخاب او، چرا که رهبری که کشف می‌شود نیاز به نظارت هم ندارد. از طرفی آنگونه که دکتر حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی، میگوید در قانون اساسی از عزل و نصب رهبر به وسیله خبرگان سخن رفته است و عدم نظارت خبرگان نتیجهش بی‌معنا شدن اختیار عزل احتمالی رهبر است که قانون اساسی به این مجلس اعطا کرده.
سخنان آقای لاریجانی در واقع بخشی از تلاشی است که حاکمیت از مدتی پیش شروع کرده که آقای خامنه‌ای رو فوق به اصطلاح سوال و نظارت قرار بده، ایشون در واقع طوری معرفی کنه که مسئولیت در برابر هیچ نهادی ندارن و هر فعالیتی میخوان انجام بدن، هر کاری میخوان انجام بدن، خود رأی و متکی به خود هستن. و علی‌رغم اینکه قانون اساسی و ساختار جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رو مأمور نظارت بر ایشون کرده، آقای لاریجانی مدعی است که چنین چیزی در قانون اساسی وجود نداره. البته قانون اساسی کلمه نظارت بر رهبری نیامده، ولی در قانون اساسی صریحا گفته شده که اصلا فلسفه وجودی مجلس خبرگان اینه که رهبر انتخاب کنه و حتی رهبر رو عزل کنه و در مواردی که تشخیص بده که رهبر وظایف خودش عمل نکرده بتونه رهبر رو برکنار کنه. ولی خب باز پرسید از آقای لاریجانی که چطور میشه تشخیص داد که رهبر کاریشو به اصطلاح وظایفش انجام نده بدون اینکه نظارت در کار باشه. اگه نظارت نباشه چطور میشه اینو تشخیص داد؟ بنابراین حرف آقای لاریجانی از نظر حقوقی مایه و پایه‌ای نداره، ولی نشون میده که حاکمیت تا کجا داره پیش میره که تمام راه‌های انتقاد از رهبری رو ببنده و حتی هیچ به اصطلاح راهی برای اینکه تنها نهاد حکومتی که کارش از نصب رهبری هست، یعنی مجلس خبرگان، اون را هم از موجودیت بیاندازه و اثرش رو خنثا کنه.
به نظر میرسد مجلس خبرگان و انتخاب هیئت رئیسه این دوره آن به رغم آنچه که آقای صادق لاریجانی آن را کاملا عادی میخواند چندان هم عادی نباشد. رسول نفیسی:
مجلس خبرگان آتی دارای اهمیت فوق‌العاده است به لحاظ اینکه به احتمال زیاد این مجلس است که تعیین تکلیف خواهد کرد برای جانشین آقای خامنه‌ای و به لحاظ مختلف که خب یکی طبیعتاً سن ایشونه، یکی این است که اون گزینه‌ای که شایع در افواه بایستی به جای ایشون قرار بگیره. بنابراین اصولاً این مجلس خبرگان آتی دارای ارزش استراتژیک فوق العاده است از لحاظ دیدگاه رهبری ایران، و این دعوای بسیار شدیدی هم که الان بر سر رهبری این مجلس خبرگانه برای ریاست این مجلس خبرگانه، یعنی بین آقای کنی و آقای هاشمی، بر همین اساس.
با این حال منتقدان نظام اسلامی بسیار گفته و نوشتند که مجلس خبرگان رهبری چه وظیفه نظارتی داشته باشد یا نه، در هیچ دوره‌ای از زمان تشکیلش به وظایف نظارتی خود بر رهبر عمل نکرده است.
مرتضی قاسمفر بود، اینجا پراگ، و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه میشنوید از جمله بازداشت سه ایرانی با گذرنامه‌های جعلی در مصر و همچنین تولد 100 سالگی روز زنان. اما پیش از اون پیام‌های شما رو بشنویم. برمیگردم با شماره تماس.
آقای موسوی، آقای کروبی، میخواستم بگم از طرف همه مردم ایران که ما مطمئن باشید به فکرتون هستیم. اگر میبینید الان تو خیابونا نیستیم، ولی مطمئن باشید دلمون با شما و اینکه همیشه به یادتون هستیم و امیدواریم هر چه زودتر ازتون خبری بشه.
به نظر بنده در این شرایط بحرانی نباید روی اختلافات تکیه کرد. پرداختن بیش از حد به اختلافات سبب تفرقه میان اعضای جنبش مردمی سبز می شود و این همان چیزی است که حکومت نیز به دنبالش می باشد، یعنی تفرقه و دودستگی و نهایت شکست جنبش. آقایان موسوی و کروبی به خوبی نشان دادند که از ملت هستند، بنابراین ملت نیز باید برای آزادی رهبرانش تلاش کند.
به تمام زنان و بانوان جهان، مخصوصا زنان شیردل قهرمان ایران، روز جهانی زن را تبریک میگویم. اصلاحات و دگرگونی ایران به دست شیرزنان امکان دارد.
یادداشت کنید 00420221124114 شما میتونید صدای بعدی باشید که از رادیو فردا پخش میشه. سه ایرانی که با گذرنامه‌های جعلی اروپایی وارد مصر شده بودند در فرودگاه قاهره بازداشت شدند. از ترکیه گویا این افراد به این کشور مسافرت کرده بودند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
مسئولان فرودگاه قاهره پایتخت مصر سه ایرانی را که حامل گذرنامه‌های جعلی اروپایی بودند در این فرودگاه دستگیر کردند. ماجرا به نوشته روزنامه از شرق الاوسط از این قرار است که مسئول بررسی گذرنامه‌های مسافران پرواز استانبول قاهره در روز یکشنبه به دو نفر که حامل گذرنامه ایتالیایی بودند و یک نفر که گذرنامه اسپانیایی داشت مظنون شد. با بررسی گذرنامه‌ها جعلی بودن آنها مشخص شد، بنابراین دستور بازداشت این سه نفر را صادر کرد. پس از آن این سه نفر در بازجویی پلیس امنیت فرودگاه اعتراف کردند که ایرانی هستند و قصد داشتند دو روز پس از ورود به مصر به سوی لندن پایتخت انگلستان مسافرت کنند. آنها گفتند که در فرودگاه ترکیه با گذرنامه‌های ایرانی سوار هواپیمای عازم مصر شدند. یکی از آنها گذرنامه ایرانی خود را در سرویس بهداشتی هواپیما پاره کرده بود و دو تن دیگر آن را به سطل زباله فرودگاه قاهره انداخته بودند. پلیس امنیت فرودگاه قاهره با یافتن دو گذرنامه‌ای که در سطل زباله انداخته شده بودند و بررسی آنها، دریافت که مهر ویزای مصر در این گذرنامه‌ها جعلی است. پس از آن سرهنگ سامی در راز، معاون وزیر کشور مصر در امنیت فرودگاه، دستور تهیه صورت جلسه و بازگرداندن این سه ایرانی به کشوری را صادر کرد که از آن به سوی قاهره پرواز کردند. هنوز مشخص نیست این سه ایرانی به چه منظور قصد مسافرت به انگلستان داشتند. آیا قصد مهاجرت و پناهندگی داشتند یا با برنامه دیگر می‌خواستند به این کشور بروند؟ گفتنی است که تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی به ویژه پس از اعتراضات سال گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران از طریق ترکیه به اروپا مهاجرت کردند.
شنونده گزارش همکارم ایلیا جزائری بودید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزی که 100 ساله شد. البته گفتن از سن و سال اگرچه درباره خانم‌ها شاید چندان خوشایند نباشه، ولی دست کم میشه گفت که روز جهانی زن امروز، روز سه‌شنبه 8 مارس، سه‌شنبه‌ای که 24 دقیقه‌اش رو پشت سر می‌گذاریم، 100 ساله شده. همکارم هانا کاویانی نگاهی گذرا داره بر تاریخچه روز جهانی زن.
نشیب‌های زیادی را متحمل شده، اما در 8 مارس 2011 100 ساله می شود. اگرچه مبارزات زنان برای دستیابی به برابری چه در خانه ها و چه در اجتماع و دنیای سیاست بیش از 100 سال قدمت دارد، اما در سال 1910 بود که کلارا زتکین، رهبر دفتر زنان حزب سوسیال دموکرات آلمان، پیشنهاد ثبت یک روز بین المللی به نام زنان را مطرح کرد. روزی متعلق به زنان و حقوقی که برای دستیابی به آن تلاش می کردند. این پیشنهاد که در دومین کنفرانس بین المللی زنان کارگر در کوپنهاگ مطرح شد، با موافقت شرکت کنندگان مواجه شد. البته در اولین سال، یعنی 100 سال پیش، این روز در 19 مارس برگزار شد. روزی که در سال 1848 پادشاه پروس با حق رأی زنان موافقت کرد. عهدی که البته به آن وفا نکرد. مراسم 100 سال پیش روز جهانی زن با اقبال شگفت انگیز جوامع روبرو شد. نشست‌ها، راهپیمایی‌ها و برنامه‌های مختلفی در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس تدارک دیده شد که در آنها زنان خواستار شغل، حق رأی و مشارکت سیاسی شدند. اما در سال 1913 روز جهانی زن به 8 مارس منتقل شد و از آن روز تا کنون این روز به عنوان روز پاسداشت مبارزات زنان برای برابری است. در سال 1975 میلادی روز جهانی زن توسط سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد و در تقویم برخی کشورها این روز تعطیل رسمی است. در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی روز 8 مارس یکی از مهمترین روزهای تقویم محسوب می شد. اما با فروپاشی شوروی و رد بسیاری از سمبول‌ها و آیین‌های آن دوران، در بسیاری از کشورهای عضو این روز دیگر با شکوه سابق برگزار نمی‌شود. اگرچه برخی منتقدان این روز نیز معتقدند که اصولاً تفکر بنیادین روز جهانی زن به عنوان روزی برای تمرکز بر مبارزات و خواسته‌های زنان برابری طلب تفکری فراموش شده است و بسیاری این روز را همانند روز مادر یا روز ولنتاین جشن می‌گیرند. اما سازمان ملل متحد هر سال موضوعی را برای روز جهانی زن انتخاب می کند. امسال نیز دسترسی همگانی به آموزش و علم و فناوری به عنوان راهی معقول برای کار زنان موضوع روز جهانی زن است. سازمان ملل متحد دلیل انتخاب این روز را اینطور توصیف می کند که آموزش از حقوق اولیه انسان هاست و همچنین کلید رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی است. همچنین با این توانایی زنان و دختران می توانند در مقاطع مهم و تاثیرگذار در زندگیشان تصمیم های صحیح بگیرند. اما روز جهانی زن در حالی در 8 مارس با پیمودن مسیری طولانی 100 ساله می شود که چه در جهان توسعه یافته و یا در حال توسعه و توسعه نیافته، زنان همچنان برای دستیابی به حقوق خود در حال مبارزه هستند. در اروپا و آمریکا اگرچه زنان از حق رأی و آزادی پوشش بهره مند هستند و در دنیای سیاست پا به پای مردان در جامعه فعالیت می کنند، اما بنابر اعلام کمیسیون اروپایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، زنان در مجموع 17.5% کمتر از مردان حقوق دریافت می کنند. و در سوی دیگر داستان، زنان در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته از حقوق اولیه نیز برخوردار نیستند. در جایی زنان ختنه می شوند. در جای دیگر دختران توسط پدران فروخته می شوند. جایی دست زنان به فرمان خود رو نخورده است. و در جای دیگر زنان حتی از حق حضانت فرزند خود و یا طلاق محرومند.
صد سالگی یک روز برای گرامی داشت نیمی از جمعیت جهان، گزارش همکارم هانا کاویانی بود. 1575 کیلوهرتز روی موج متوسط صدای ما رو به شما میرسونه. اگر مخاطب ماهواره هستید روی هاتبرد با ما باشید و در دنیای مجازی هم کلیک کنید روی بخش پخش زنده توی radiofarda.com. بالا سمت راست صندلی زرد.com هم فیلتر شکن ما برای شمایی که در ایرانید و دست در گریبان فیلترینگ اینترنت.
رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراهان دیرگاهی ما هستید. از نیم ساعت پیش اگر با ما بودید، متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. اگر هم الان به ما پیوستید، به شما سلام میکنم. این مجله همچنان 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت، اما پیش از اون اجازه بدید یک بار دیگه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. یک بار دیگه مینا بهارمست.
با سلام. آخرین گزارش ها از لیبی هاکی است که شورشیان ناچار شدند از شهرهای رأس، لانوف و بن جواد عقب نشینی کنند. این دو شهر در مسیر بندر سر، زادگاه قذافی در غرب کشور قرار دارند. همزمان منابع پزشکی در مصراته میگویند پس از حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی به این شهر در روز یک شنبه، عده کشته و شمار زیادی زخمی شدند. شهر مصراته پرجمعیت ترین شهر در غرب لیبی است که همچنان در دست شورشیان است. شورشیان میگویند در صددن با درخواست کمک از بنغازی در شرق در دستان هاست بار دیگر به سوی غرب حرکت کنند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی با وزیر خارجه لیبی خواستار توقف حملات به غیر نظامیان شد. او گفت که هیئتی برای ارزیابی اوضاع به لیبی میفرستد. دبیرکل سازمان ملل همچنین برای کمک به آوارگان بحران لیبی تقاضای جمع‌آوری 160 میلیون دلار کرده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه حکومت قذافی برقرار می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقل در آمریکا از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست به زنان اجازه دهند در روز جهانی زن راهپیمایی کنند. این نهاد حقوق بشری گفته است که جمهوری اسلامی از امضا کنندگان کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی است که حق تجمع، راهپیمایی‌ها و آزادی بیان را به رسمیت شناخته است. فردا سه‌شنبه 8 ماه مارس برابر 17 اسفند ماه 100مین سالگرد روز جهانی زن است. در پی بازداشت مهدی کروبی و امیرحسین موسوی و همسرانشان فاطمه کروبی و زهرا رهنورد، جمعی از فعالان سابق جنبش دانشجوی ایران با اعتراض به بازداشت این چهره‌های اصلاح طلب و سرکوب‌ها در ایران خواستار تحصن در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو شدند. به گزارش سایت دانشجو نیوز، زن اطلاعی زمان تحصن و تجمع از روز 12 تا 14 مارس برابر 21 تا 23 اسفند ماه همزمان با ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در نشست ژنو اعلام شده است.
مینا بهارمست، متشکرم. بعد از خبرها دوستان اجازه بدید تا نگاهی نزدیکتر داشته باشیم به یکی از مسائل مهم هفته. مثل هر هفته همراهید با نمای دور، نمای نزدیک. نمای دور، نمای نزدیک.
به برنامه دیگری از نمای دور، نمای نزدیک خوش آمدید. من مهرداد قاسم‌پر هستم. برنامه این هفته را به بررسی مفاهیمی اختصاص دادیم که عطاالله مهاجرانی از چهره‌های اصلاح طلب و وزرای پیشین دولت محمد خاتمی در نشست بررسی ویراست دوم منشور جنبش سبز بیان کرد. مفاهیمی که در چند روز اخیر مباحث مختلفی را در میان فعالان جنبش سبز برانگیخته است. این چهره اصلاح طلب ساکن لندن در این نشست با نگاهی به منشور جنبش که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی امضا و منتشر شده است، توضیح می‌دهد که جنبش سبز به هیچ تردیدی در پی اصلاح است و نه دگرگونی‌های بنیادین.
به نظر من می‌رسه که منشور جنبش سبز که مطرح شد، انتخابی که می‌کند انتخاب اصلاح است. در واقع منشور در ویرایش دومش وقتی که می‌خواهد به این پرسش پاسخ بگه که ملت ایران در جنبش سبز بر سر این دوراهی کدام راه رو میخواد انتخاب بکنه، راه انقلابی یعنی تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، تغییر حاکمان از صدر تا هر جایی که ضرورت پیدا بکنه، این یک راه انقلابی است که باید تغییر داد. یک راه هم این هستش که ما راه اصلاح رو انتخاب میکنیم. عنوان این که انتخاب شده در منشور در ویرایش دوم، این راه اصلاح رو انتخاب میکنیم.
منتقدان چنین دیدگاهی در برابر معتقدند که چنین تأکیدی نه اساساً قابل پیش بینی است و نه از نظر مفاهیم جامعه شناختی مدرن میتوان گفت که مرز انقلاب و اصلاح در نقطه مشخصی قابل تفکیک است. مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج تاون:
عرض کنم 10 سال هست که من در مقالاتم عنوان کردم که من اساساً به این دوگانه مصنوعی و کاذبی به نام اصلاح از یک سو انقلاب از سوی دیگه باور ندارم. من فکر میکنم این یک نوع ساده کردن جهان سیاسی هست. بسیاری از جنبش هایی هستن که اصلا شما مرز اصلاح و انقلاب رو نمیتونید اینجوری خط کشی بکنید. من فکر میکنم آقای مهاجرانی باز در این زمینه هم همون تنبیت گذشته و قدیمی رو به کار میبره که انقلاب رو با یک انقلاب ضربتی خونین سرنگونی طلب اون تعریف میکنه انقلاب، در حالی که در واقع این هستش که آنچه که امروز در فرهنگ سیاسی جنبش سبز نهادینه شده مرزبندی با انقلاب نیست، مرزبندی با اون مدل معین از انقلاب هست که از گذشته جهان سومی به ما رسیده. بله با اون مدل مرزبندی شده، ولی با انقلاب به معنی تغییرات ساختاری به شکل آرام به شکل مسالمت‌آمیز هیچ جا مرزبندی نیست. یعنی ما خواهان تحولات ساختاری در عرصه جدایی دین از حکومت، در عرصه اقتصاد، در عرصه دخالت روحانیت، دموکراسی در مقابل استبداد، اینا تغییرات بنیادی ساختاری هست.
عطاالا مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد برای اثبات این دیدگاهش که جمهوری اسلامی تنها نیازمند اصلاح است و نه مستحق دگرگونی های ساختاری به مقایسه مسئله استقلال در جمهوری اسلامی ایران و مصر می پردازد.
رژیم مصر رژیم وابسته بود. هیچ کسی تردیدی ندارد که حکومت ایران حکومت مستقل هست، یعنی رژیم ایران رژیم مستقل هست. در یک مقطعی هم اعلام کردن که بله روس‌ها پشت این صحنه هستن، الان کارشناسای روس دارن مشورت میدن اونها هستن. خب پیدا بود که این هم سخن نادرستی بود. اجمالا در مستقل بودن حکومت ایران در قیاس با مصر وقتی که صحبت می‌کنیم تردیدی نیست.
این گونه تلقی آقای مهاجرانی از استقلال هم از سوی صاحب نظرانی مورد نقد واقع شده است. یکی از آنها مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه استکهلم است که استقلال فاقد دموکراسی را در جامعه شناسی امروز بی ارزش می‌خواند.
امروز استقلال طلبی به شرطی ارزشمنده که محصول اراده ملت باشه، یعنی دموکراتیک باشه. امروز استقلال طلبی ارزش برتر نیست، دموکراسی ارزش برتره. اگر استقلال طلبی همراه با دیکتاتوری باشه، استقلال طلبی به معنای انزوا جویی و ستیز با جهان باشه، این نوع استقلال طلبی ها نه به رشد اقتصادی کشور یاری میرسونه و نه به گسترش اراده حاکمیت ملی، بلکه به تحکیم دیکتاتوری بر اون کشورها. از این نظر از قضا حکومت هایی که دموکراتیک نیستند ولی خیلی مستقلند قدرت سرکوب مردم رو بیشتر از خودشون به نمایش میذارن. نمونه لیبی با مصر مقایسه کنید. در مصر درجه نزدیک بالاخره با جهان غرب و آمریکا باعث میشد که در سرکوب سیاسی و مخالفان مجبور بودن به واکنش های بین‌المللی توجه کنند. یا به نمونه لیبی نگاه کنید، حکومتش که سخت مستقله کوچکترین ابایی نداره از سرکوب این ملت خودش. خب این استقلال طلبی چه ارزشی داره؟
مرتضی مشایخی جامعه شناس دانشگاه واشنگتن نیز برداشتهایی از نوع تلقی آقای مهاجرانی و افراد مشابه از مسئله استقلال طلبی در جهان امروز را مربوط به دوره‌های سپری شده پیشین می‌داند.
ببینید اصولاً هر ملتی و هر جنبش سیاسی که برای دموکراسی هست طبیعتاً دوست داره که خودشو مستقل هم بدونه به معنی، منتها به معنی عام و کلی کلمه. یعنی می‌خواد بگه من وابسته به کسی نیستم و منافع خودم و تصمیمات خودم میگیرم. ولی یه موقع هستش که شما تأکید میذارید روی واژه استقلال طلبی و میخواید استقلال طلبی رو به مفهوم دقیق کلمه به عنوان یک ارزش فائقه و برتر به کار ببرید. در اونجا من باید با دقت بیان بکنم که دوره این مبحث به کلی به سر اومده و این مبحث مربوط به دوره جنگ سرد هست.
عطاالله مهاجرانی در بخش دیگری از توضیحاتش بر منشور جنبش سبز به طور مشخص این منشور را علیه ایالات متحده آمریکا تفسیر می‌کند.
در منشور سبز یک مورد اشاره شده که با در واقع کسانی که به نحوی از آنها رو به سوی بیگانه دارند یا وابسته به بیگانه هستند در واقع این جنبش همراه نخواهد بود. تعبیری که هست که به عنوان کسانی که ضد جنبش یا ضد منشور عمل کردند، دو جبهه مشخص کودتاگران انتخاباتی و وابستگان به سلطه‌جویان بیگانه، هیچ تردیدی نیست که مهمترین مشخصش امریکاست. در واقع اگر ما بخوایم تفسیر بکنیم هم همین تعبیری که در منشور ذکر شده که اون نیروی بیگانه سلطه‌جویی که یا قدرت بیگانه سلطه‌جویی که تاریخ ما هم سوابق نشان میده کجاست؟ امریکا است. ما در واقع نمونه شاخص دیگری مثل امریکا به دلیل مجموعه موقعیت فکری نمیتوانیم پیدا بکنیم.
آقای مشایخی تحلیلگر و نویسنده مقالات متعددی درباره مسائل ایران در این باره چنین پاسخ میدهد.
بحثی که از طرف آقای مهاجرانی و بخشی از اصلاح طلبا مطرح شده و مسلما در بخشی از ملی گرایان ایران که بخش سکولار هستند و یا ملی مذهبی ها بازتابی داره و اونها هم همچنان به این صورت بهش نگاه میکنن، متاسفانه از نظر من و بخش قابل توجهی از جنبش سیاسی ایران نگاهی قدیمی، کهنه، سترون و از نظر سیاسی ما رو به قهقرا میبره. برای اینکه ما احتیاج داریم که حمایت جهانی رو ما به دست بیاریم. جنبش سبز میبایست حمایت داخلی مردم ایران و حمایت جهانی رو داشته باشه. قطعاً آقای مهاجرانی تفکری رو که ارائه میده و تفکر بخشی به نظر من بخش محافظه‌کار و قدیمی بخش اصلاحات ها، ادامه فرهنگ و نگرش ضد آمریکایی به مفهوم تمدنیش هست. بحث من این هستش که ما نگاهمون به آمریکا مثل هر کشور دیگه نگاه پراگماتیست و عملگرایانه است، یعنی جایی که منافع ما با منافع آمریکا همخط و همسو بشه حمایت آمریکا رو به نظر من باید داشته باشیم. هر جمع سیاستی از سوی آمریکا مطرح میشه که با جمع‌بندی ما نمیخونه، طبعا در مقابلش موضع میگیریم. چنان که جوانان در ایران، اکثر نسل جوان ایرانی نگاه مثبتی به غرب و آمریکا داره.
سراج میردامادی فعال سیاسی و از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت هم برخلاف آقای مهاجرانی برداشت خود را از روحیه تعامل طلب منشور جنبش سبز با جهان این گونه شرح میدهد.
مفهوم استقلال در منشور جنبش سبز و در ادبیات رهبران جنبش سبز به معنی اینه که اراده خود مردم ایران هستش که تعیین کننده است در سرنوشت سیاسی کشور و نه اراده دول خارجی. و حتی باز به این معنا هم نیستش که اگر دولت‌های خارجی از حقوق بشر در داخل ایران حمایت کردند این به معنای دخالت خارجی هستش. و اون مفهوم پوسیده و رنگ رو رفته از استقلال که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی بوده در ذهن و در عمل و رفتار و گفتار رهبران جنبش سبز وجود نداره.
مهرداد مشایخی رابطه کشورها و جنبش‌های اجتماعی با سایر کشورهای جهان را نه بر اساس تعاریف به گفته او کهنه شده بلکه بر مبنای منافع ملی می‌داند.
ما این دوره رو پشت سر گذاشتیم. بحث در جهانی که به صورت گلوبالیزیشن و به صورت جهانی شده پیش رفته، در این جهان آنچه که مطرح است دیگه استقلال به معنی گذشته نیست. امروز یک نوع وابستگی متقابلی هست که تمام کشورها با هم دیگه وابستگی متقابل دارند. و آنچه که در واقع به یک کشوری قدرت فائقه و برتر میده این هستش که چه جایگاهی رو در این نظام به هم پیوسته جهانی بتونه برای خودش از نظر بخصوص اقتصادی و تصمیم گیری برای منافع ملیش اتخاذ بکنه. تا این تصمیم گیری برای منافع ملی دیگه مثل گذشته این نیستش که نه شرقی نه غربی، بلکه ممکنه هم شرقی هم غربی باشه و شما بخواید انتگره بشید در نظام جهانی، منتها منافع خودتون رو در این نظام جهانی جستجو بکنین. چنان که ترکیه داره این کارو میکنه، چنان که برزیل داره این کارو میکنه، چنان که مکزیک داره این کارو میکنه، چنان که کره جنوبی داره این کارو میکنه.
عطاالله مهاجرانی در نشست بررسی ویراست دوم منشور جنبش سبز یکی دیگر از تفاوت‌های نظام جمهوری اسلامی با مصر را در سلامت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی و فساد رهبران مصر دانست و همین را ادله دیگری بر بی‌نیازی جمهوری اسلامی به دگرگونی‌های بنیادین بیان کرد.
نکته دوم که تفاوت ایجاد می‌شود، سادات در جای خودش بعد مبارک که آمد و خانواده مبارک در واقع نماد فساد اقتصادی در مصر بودند. ولی لااقل خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه‌ای رو می‌شناسم، به عنوان منتقد ایشون اقرار میکنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادیشون و خاندانش نمیشود پیدا کرد. حالا بحث احمدی نژاد و معاون اول اون قضایا به جای خودش، ولی برگردیم در واقع شخصی که به عنوان مرکزیت و حکومت مطرح. خب پس کلی فرق میکنه، یعنی یک دفعه در واقع زمینه‌های بحث مصر، یعنی نمیشود دیگه انقلاب ایران رو یا شرایط ایران رو مصریش کرد.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن نیویورک درباره این بخش از سخنان آقای مهاجرانی میگوید:
من به نظرم در صحبت‌های آقای مهاجرانی دو تا خلط وجود داره. خلط اول این هست که ایشون ولی فقیه رو منفک می‌کنه از مجموعه ساختارهایی که مستقیماً زیر نظر ولی فقیه در جمهوری اسلامی اداره میشن. اگر امروز در سرتاسر نهادهای حکومتی و دولتی ایران فساد وجود داره، نمی‌شود فردی رو که بر بالای همه این نهادها ایستاده و مستقیماً این نهادها رو داره اداره می‌کنه، نمیشه اون فرد رو مبرا دونست. و نکته دوم، خلطی که در صحبت آقای مهاجرانی وجود داره، ایشون یه تفکیکی میکنه بین زندگی خانوادگی و زندگی عمومی رهبران سیاسی، در صورتی که این وقتی فردی چهره عمومی هست نمیشود این تفکیک رو کرد. اگر آقای خامنه ای در بسیاری از حوزه ها خاص خرجی میکنن برای اینکه افرادی مثل آقای مصباح یا دیگران مرتبا مداحی ایشون رو انجام بدن، هزینه هایی رو متقبل میشن، اینها رو از جیب شخصی خودشون که انجام نمیدن، که اینها بخشی از هزینه های عمومی است. حکومت ایران به دلیل اینکه شفافیت نداره، بالاخص نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند، مشخصا میشه این نظر رو داد که این حکومت سراپا فاسد هست.
منتقدان دیدگاه‌های مشابه آقای مهاجرانی معتقدند که وقتی بسیاری از شهرهای اصلاح طلب و حتی محافظه‌کار در ایران از فسادهای گسترده مالی در ارکان مختلف نظام، سپاه پاسداران، اعضای دولت محمود احمدی نژاد و بسیاری از شهرهای اصلی و فرعی نظام جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، در حالی که رهبری این نظام از قدرت مطلقه و بلا منازعی نیز برخوردار است، چگونه می‌توان از سلامت رهبر این نظام به عنوان یک وجه ممیز با نظام‌های دیگر خاورمیانه سخن گفت؟
شنونده نمای دور نمای نزدیک بودید که هر هفته دوشنبه ها به وقت تهران ساعت 7 عصر اولین بار پخش میشه و بازپخشش رو میتونید در مجله نیمه شب مثل امشب بشنوید. همکارم مهرداد قاسمفر این برنامه رو درست میکنه و جایگزینه گزارش ویژه هفته ما شده. اما در این روز و بعد از گزارش ویژه ما یک ویژه دیگه هم داریم و اون گفتگوی ویژه هفته رادیو فرداست. این گفتگو رو این هفته همکارم آرش حسنیا انجام داده.
عرصه عمومی جامعه ایرانی شاید هیچگاه عاری از تهمت‌ها، دروغ‌ها و فسادهای مختلف نبوده است، اما به گفته برخی منتقدان شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نمی‌توان روزگاری همچون این روزها را سراغ گرفت که دروغ، تهمت و افترا در چنین حجمی از تریبون‌های عمومی جاری و ساری باشد. همین ناظران منتقد روزگار ما می‌گویند صاحبان تریبون‌های رسمی منتقدان را به راحتی و آسانی به هرچه می‌خواهند متهم می‌کنند و آنها را با چوب هر افترایی که می‌پسندند می‌رانند. دستگاه قضایی دست کم در بخشی از جامعه که هم نوا با دولت نیست، کارایی و اعتبار خود را از دست داده است. فساد اداری، اقتصادی و سیاسی به استناد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و به گواه برخی دستگاه‌های نظارتی داخلی رو به گسترش است و این همه چهره‌ای مخدوش از اخلاق در جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که در بیش از 3 دهه گذشته مدعی اخلاق گرایی در سیاست، اقتصاد و بالاخره تمام شؤون زندگی بوده است. صاحب نظرانی بحران اخلاقی در جامعه را در کنار بحران‌های از جنس‌های دیگر بحرانی واقعی و تمام عیار می‌دانند و دیگرانی آن را سیاه‌نمایی منتقدانی تلقی می‌کنند که سعی دارند با این انتقادها کارایی حکومت را زیر سوال ببرند. محمد رضا نیکفر، اندیشمند، فیلسوف و از ناقدان جریان روشنفکری دینی، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست تا با او درباره اخلاق، بحران اخلاقی و آینده اخلاقی جامعه ایرانی سخن بگوییم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نیکفر، این روزها فراوان می شنویم که جامعه دچار بحران اخلاقی است و اخلاق در جامعه سقوط کرده. آیا شما اصلا این بحران اخلاقی یا سقوط اخلاق رو می پذیرید و این گزاره را قبول دارید یا خیر با این موافق نیستید؟
طبعا
این بحران اخلاقی وجود داره و علائم و شواهد بسیاری دیده میشه. میتونیم به جرأت بگیم که دست کم در عصر جدید هیچگاه دروغ و فساد اینقدر در این خاک لونه نکرده که امروز کرده و حتی در میون حکام هم کسانی هستند که به نوعی به این اعتراف میکنند. ولی مسئله رو باید همه جانبه دید و تصور نکرد که وقتی میگیم بحران اخلاقی وجود داره به این معناست که مردم موعظه اخلاقی کم شنیدند یا مثلا رادیو تلویزیون در این مورد کوتاهی کرده. نه، ریشه ها خیلی عمیق‌تره و دست کم میتونیم یکی از عوامل اون رو دین فروشی بدونیم و فساد عمومی دستگاه بدونیم که تموم مناسبات رو به هم ریخته و ترکیب محوه‌ای از سرمایه‌داری و دین ایجاد شده.
آقای نیکفر، شما از دین فروشی در حوزه عمل حاکمان صحبت می کنید، اما فارغ از اینکه حاکمان مذهبی هستند یا حکومت مذهبی است، جامعه ایرانی جامعه دینداره. چرا این جامعه دیندار دچار بحران سقوط ارزش‌های اخلاقی شده؟
دین فروشی سر تا پای جامعه رو در بر گرفته. یعنی ابتدا دین تبدیل به یک ارزش شد، یک ارزشی که خودی و غیر خودی رو از هم متمایز میکرد، بر مبنای اون امتیاز داده شد و وقتی این رو جامعه دید، آموزش دادن در عمل به جامعه که برای طی سلسله مراحل گرفتن امتیاز میبایست این ارزش رو به نمایش بگذارند. این تظاهر کردن و به نمایش گذاشتن شروع شد و مردم درویی و ریا رو از این سیستم فرا گرفتن. قبلا هم در طول تاریخ سابقه داشت. یعنی اگر شما به ادبیات فارسی نگاه کنید، جاهایی که انسانهای آزاده‌ای مثل حافظ از دست درویی و ریا شکوه میکنن، درست همون جایی هست که فقیهان و محتسبان از سر و بر مردم تنگ کردن. بعد از انقلاب اسلامی هم همین رخ داد. شما تصور کنید بچه‌ای که در خانواده بهش یاد میدن که در کوچه یک جور رفتار کنه، در مدرسه یک جور رفتار کنه و بعد همه این نقشا رو بازی میکنه و میاد تو خونه و تو مهمونی و در جمع خلوت همه شروع به دشنام دادن میکنن و شروع به رفتارهای دیگه میکنن. کل این آموزش ما در این 30 ساله تبدیل شد به این نقش بازی کردن و به این ریاکاری و این ریاکاری همین گونه ادامه پیدا کرد و مردم یاد گرفتند و از طرف دیگه سرکوب رو دیدند هر کس صداقت داشت، هر کس فکر میکرد، هر کس انتقاد داشت به زندان افتاد، اعدام شد. این میره تو ناخودآگاه ملت که کتاب خوندن بده، فکر کردن بده، یک رو بودن بده. چی خوبه؟ درویی خوبه، ریا خوبه، دوز و کلک خوبه. این چیزی هست که این حکام به ما یاد دادند و چوبش رو میخونن، چون این ریاکاری به سمت خودشون هم برمیگرده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در جای جای تحلیل شما، نقش و ردپای از حاکمان و تأثیر عمل آنها بر جامعه در حوزه اخلاق به چشم می‌خوره. نگاه شما آقای نیکفر نگاهی بالا به پایینه. شما معتقدید حاکمانی بودند و هستند که دین فروشی کردند، ارزش‌های اخلاقی را رعایت نکردند، درویی را ترویج کردند و غیره. آیا نمی‌توان جامعه‌ای را متصور بود که حاکمان در آن اخلاق‌گران نیستند و اخلاق‌گران نباشند، اما جامعه رفتاری اخلاقی پیشه کنه؟ اخلاق جامعه تا چه حد می‌تونه تابعی از رفتار حاکمان یا حکومت مستقر در اون جامعه باشه؟
به طور کلی، به طور تاریخی میتونیم بگیم از ماست که بر ماست. مردم حکومتی رو بر فراز سر خود می نشاند که در خورد آن است. این یک حکمت تاریخی تکان دهنده است. این رژیم و این حکام از دل کویر در نیامدن، از آسمون نیامدن، از دل همین مردم در آمدن و این که تونستن این مدت ادامه بدن بدون همدستی میسر نمیشد. یعنی ملت باید بپرسه من کجا همدستی کردم با این حکام که وضع اینگونه شد، کجا از خودم ضعف نشون دادم، چرا و چگونه حاضر به ایفای نقش شدم که اینها تونستن این تئاتر رو ادامه بدن. اونا کارگردانی کردن و ما هم بازی کرد. یعنی وقتی که من در صحبت پیشین انتقاد رو متوجه حکام کردم، به هیچ وجه این نیست که جامعه رو مسئول نگه دارم از انتقاد. این یک نکته. نکته دیگه این که آیا میتونه جامعه اخلاقی باشه و حکام غیر اخلاقی؟ در مقاطعی میتونه. بعضی وقتا یک جنبش، یک حرکت، یک اعتراض مردم رو پیراسته میکنه، بهشون اونها رو به لحاظ اخلاقی پاکتر میکنه. فراموش نکنیم سال 56 57 رو مردم در اوج اون مبارزه بر علیه شاه بسیار مهربون‌تر شده بودن، بسیار متین‌تر شده بودن. ترافیک تهران قابل تحمل شده بود. مردم در اولین روزهای بعد از انقلاب به همدیگه در خیامون تعارف میکردن و حق تقدم رو همواره به دیگری میدادن. ولی این یک دوره کوتاهی بود و بعد مردم این پاکیزگی اخلاقی رو که انقلاب ایجاد کرده بود و امیدهاشون ایجاد کرده بود از دست دادن. و روایت فراوان، شاهدان عینی بسیار گفتند که در روزهای اعتراض در تهران در سال 1388، یعنی با برآمد این جنبش اعتراضی، مردم بسیار مهربون‌تر شده بودند، بسیار باصفاتر شده بودند و یک نزاکت بیشتری پیدا کرده بودند. پس میتونن مردم یک باره با شور و امید از این روزمرگی آلوده در بیان، جهان رو بازتر ببینن و امیدوارتر نگاه کنن و از این حلقه دعواها و فسادهای روزمره که خارج بشن طبعا اخلاقی تر میشن.
اما آقای نیکفر چرا این اتفاق نمیفته؟ شما معتقدید که دوست و دشمن به وجود بحران اخلاقی در جامعه اذعان دارند. میگید که جامعه میفهمه و میدونه که بحران داره و البته مردم هم مدام و روزمره از ضعیف شدن اخلاق یا سقوط ارزش‌های اخلاقی در جامعه گلایه میکنند. چرا جامعه حرکتش رو اصلاح نمیکنه؟
بالاخره برمیگرده. یعنی یا یک جامعه زوال پیدا میکنه و به فساد دچار میشه که اون ورش ناپیدا باشه و وجود داشتن این جوامعی که به این فساد درغلطیدن و آخرش هم مددلشون جنگ داخلی در آمده و انواع فتنه های دیگه. ولی من هنوز در این جامعه اون پتانسیل فرهنگی رو میبینم که تکون بخوره و در بیاد. کی در میاد؟ وقتی که یک مردمی به تجربه روزمره بفهمه که دیگه نمیتونه زندگیش رو نجات بده، نمیتونه پیش ببره و هر چقدر هم نقش بازی کنه، ریاکاری کنه، خودش رو نمیتونه رو آب نگه داره. یک جایی هست که تحمل ها تموم میشه و اونجا میفهمن که از این دل این روزمرگی باید در بیان. الان مشهوره که در درون خانواده های ایرانی اختلاف زیاد هست. الان دادگستری پر از پرونده است، برادر علیه برادر، خواهر علیه برادر، حتی فرزند علیه پدر و برعکس. چنین چیزی در جامعه ایران بی سابقه بود. یک جا هست ممکنه روزنه گشاده بشه و بفهمه هر انسانی که راه نجاتش در این هست که این سیستم عوض بشه. برادرش، خواهرش، رئیسش، همکارش مقصر نیست، بلکه کل سیستم عوض بشه. و سال گذشته مردم لحظات درخشانی به سمت این حرکت کردن و هنوزم در این تجربه رو و این فکر رو با خودشون تکرار میکنن، به بحث میگذارن و امیدوارم که این چراغ روشن بمونه و بتونن از این روزمرگی در بیان و افق رو روشن ببینن. و اون موقع وقتی چنین شد دست به شجاعت بیشتری از خودشون نشون خواهند داد، فداکاری های بیشتری خواهند کرد.
با گفتگوی ویژه این هفته از همکارم آرش حسنیا دوستان میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. متشکرم که همراه بودید با من نیوشا بغراتی که میزبانتون بودم در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و شب آرامی پیش روتون باشه. در پایان این مجله یک بار دیگه یادآوری میکنم اگر نظری دارید، پیشنهادی یا انتقادی، همیشه 24 ساعت شبانه روز میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید: 00420221124114. همچنان دست به موج گیرندتون نزنید تا لحظاتی دیگه خلاصه آخرین خبرها رو خواهید شنید. از من شب خوش.